بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 102، سطر 12. الان الصغیر و الکبیر الذین یتحرک فی ما بینهما النامی و الزابل لیسا از صغیر و الکبیر الاضافی المطلق. بحث در حرکت کمی داشتیم و قبول کردیم که شی در کمش میتواند حرکت کند و تقسیم کردیم حرکت کمی رو به دو قسم. در هر دو قسم مبدع و منتها صغیر و کبیر بودند که متحرک از صغیر به سمت کبیر حرکت می کرد. این چنین متحرکی رو می گفتیم نامی یا متخلخل. گاهی هم از کبیر به سمت صغیر حرکت می کرد. این چنین متحرکی رو می گفتیم زابل یا متکاسف. پس از متحرک در کم تعبیر میکنیم به نامی و زابل یا به متخلخل و متکاسف، و از مبدا و منتها تعبیر میکنیم به صغیر و کبیر. مسافت هم که عبارت است از کمیت. معترض اعتراض کرد که مبدا و منتها یعنی صغیر و کبیر غایت الخلاف ندارند، چون هر صغیری رو که تصور کنید صغیرتر از او هم تصور می شود و هر کبیری رو در نظر بگیرید کبیرتر از اون هم وجود دارد. بنابراین بین صغیر و کبیر غایت الخلاف نیست، و اگر غایت الخلاف نیست تضاد نیست، و با توجه به اینکه حرکت بین المتضادین باید واقع شود بین صغیر و کبیر حرکت نیست. سلام علیکم. ابن سینا از این اشکال دو جواب میده. جواب اول این که ما در حرکت تضاد مبدا و منتها رو لازم نداریم. بلکه برامون کافی است که دو طرف یعنی مبدا و منتها جمع نشوند و متحرک از مبدا به سمت منتها تدریجا بیاید. در چنین حالتی ما معتقدیم حرکت انجام گرفته ولو طرفین یعنی مبدا و منتها تضاد ندارند. این جواب اول بود که دیروز خوندیم. حالا میخوام وارد جواب دوم بشیم که اول بحث امروزمونه. در جواب اول حرکت رو مشروط ندیدیم به تضاد مبدا و منتها. و با اینکه پذیرفتیم که تضادی بین صغیر و کبیر نیست، ادعا کردیم که حرکت بین هما امکان دارد. در فاز دوم اصلا تضاد رو بین مبدا و منتها یعنی بین صغیر و کبیر اثبات میکنیم و معتقد میشیم که تضاد هست، به بیانی که الان ذکر میکنم. اون کسانی که قائلند که صغیر و کبیر تضاد ندارند، یا ما که در جواب اول مماشاتن پذیرفتیم که صغیر و کبیر تضاد ندارند، چه تقابلی بین صغیر و کبیر قائل میشیم؟ اونها چه تقابل قائل میشن؟ و ما هم که تضاد رو مماشاتن نفی کردیم که تقابل قائل میشیم. تقابل در بین صغیر و کبیر تقابل تزایفه و اونها به این مطلب تصریح کردن، گفتن تقابل بین صغیر و کبیر تضاد نیست بلکه تزایفه. صغیر بالاضافه به کبیر صغیر است، کبیر بالاضافه به صغیر کبیر است، که کبیر و صغیر اضافی هست. شما یک شیء رو ممکنه ملاحظه کنید خودشو به تنهایی، نمیتونید متصفش کنید به صغر، نمیتونید متصفش کنید به کبر، ولی وقتی مقایسش میکنید با چیزی دیگر یا متصفش میکنید به صغر یا کبر یا تساوی، پس در مقایسه صغر و کبر درست میشه. مقایسه یعنی اضافه. پس صغیر و کبیر با هم تضایف دارند نه تضاد. در این جواب دومی که میخوام شروع کنیم، میخوام تضاد رو درست کنم، یعنی بین صغیر و کبیر تضاد میخوام درست کنم. ولی این نکته رو توجه کنید که نکته مهمیه. ما نمیخوایم در همه صغیرها و کبیرها تضاد درست کنیم، بلکه در بعضی صغیر و کبیرها تضایف رو قبول داریم. بدون شک گاهی صغیری رو با چیز دیگه مقایسه میکنید، میبینید همین صغیر کبیر شد، پس اضافه رو مطرح میکنیم و قبول داریم که بین صغیر و کبیر در بعضی موارد تضایفه، ولی میگوییم صغیر و کبیر مطلقا اضافی نیستند. یعنی این چنین نیست که در تمام موارد اضافی باشند و به طور کلی بگیم هر جا صغیری داریم، هر جا کبیری داریم، متضاعفان داریم. نمیتونیم اینو بگیم، بلکه در بعض مواضع صغیر و کبیر متضاد داریم. ابن سینا میگوید هر جا که بین صغیر و کبیر نامی یا زابل حرکت کرد. من اول بس نامی یا زابل رو توضیح دادم برای همین که این تیکر رو بتونم بخونم. در هر جا که بین صغیر و کبیر نامی و زابل حرکت کرد، که حرکت کمیه، صغیر و کبیر متضادند. جماد ملاحظه کنید، نه نامیست نه زابل، ممکنه بشکنیدش کوچیکش کنید یا بچسبونید دو تیکه رو به هم بزرگش کنید، ولی اینو نامی زابل نمیشه. نامی زابل فقط در انسان است یا به تعبیر بهتر حیوان است، که انسان هم به جز حیوانات و نبات، این دوتا نامی زابل هست. هیچ موجود دیگری ما نامی زابل نداریم. مجردات یا نامی زابل نیستن، جمادات هم نیستن، فقط میمونه همین دوتا، یکی نبات یکی حیوان. حالا صغیر و کبیر توی حیوان و نبات رو باید ملاحظه کنیم، به بقیه صغیر و کبیر ها کار نداریم. طبیعت این چنین قرار گذاشته که این حیوان خاص رو، مثلا اسب رو، هم کوچیک بیافرینه، هم بزرگ بیافرینه، هم متوسط. اما در یه حدی از کوچیکی متوقف میکند این طبیعت رو یا این حیوان رو، که کوچیکتر از اون دیگه نمیافرینه. کوچیکتر از این بیافرینه دیگه اسب نیست، یه چیز دیگه است. در یه حدی از بزرگی هم متوقفش میکنه، از اون بزرگتر دیگه نمیافرینه. ملاحظه میکنید که این تقریبا درسته. در انسان هم همینجوره، انسان های کوتاه داریم، بگه از اون کوتاه‌تر نیافریده، نمیگیم نمیشه، اینطوری قرار طبیعت این چنینه. انسان های بلندقدی هم داریم یا خیلی تنومند داریم که بزرگتر از اونها نیافریده، بازم نمیگیم نمیشه ولی نکرده. در نبات هم همینطوره، چه گیاه چه درخت ملاحظه کنید، ممکنه یه وقت یه استثناهایی پیدا بشه، یه چیز خیلی بزرگی، یه درخت خیلی بزرگی به وجود بیاد، ولی دیگه بزرگتر از اون نیست. استثناها رو هم در حساب میکنیم و میگیم مثلا بزرگترینشون مثلا فلان درخت، کوچکترینشون فلان درخت. پس توجه میکنید در حیوان و نبات که زبول و نمو هم در همین دو جا اتفاق میفته. در حیوان و نبات صغیر ما صغیر علل اطلاق، کبیر ما کبیر علل اطلاق، اضافی نیست. مهم اینجاست کبیر و صغیر در این دو جا اضافی نیستند. وسط ها کبیر و صغیر اضافی داریم، ولی در مبدا صغیرمون مطلقه، در منتها صغیرمون مطلقه. و اگر چنینه بین صغیر و کبیر در نبات و در حیوان غایت الخلاف هست. اگر اضافی بودن غایت الخلاف نبود، میتونیم بگیم از این بزرگترم میشه پس غایت الخلاف نداره، از این کوچیکترم میشه پس غایت الخلاف نداره. اما اگر ما دیگه بزرگترین رو گرفتیم، کوچکترین رو گرفتیم که دیگه از این بزرگتر نبود، از اون کوچکترم نبود، باید بگیم بینشون غایت الخلاف هست. اگر غایت الخلاف تضاد هست، پس در جواب دوم ثابت کردیم که تضاد موجوده. تضاد بین مبدأ و منتهایی که زابل یا نامی این مبدأ و منتها رو طی میکنه، یعنی بین مبدأ و منتها رو طی میکنه، مبدأ و منتها رو طی میکنه اشتباهه، بین مبدأ و منتها رو طی میکنه. مبدأ و منتهایی که زابل و نامی بینهما رو طی میکند تضاد دارن، غایت الخلاف دارن، پس تضاد دارن. اگر تضاد دارن حرکت بین مبدأ و منتها انجام میشه. پس بر فرض که ما تضاد رو در حرکت شرط کنیم، اینجا یعنی بین صغیر و کبیر تضاد داریم، پس حرکت کمی که حرکت بین صغیر و کبیر مشکلی نداره، چه بر مبنای ما که تضاد رو شرط نمی کنیم، چه در مبنای کسانی که تضاد رو شرط می کنند. اینم جواب دوم. صفحه 102 هستیم، سطر 12. الا ان الصغیر و الکبیر اللذین یتحرک فیما بینهما النامی و زابل، صغیر و کبیری که بین اون دوتا نامی و زابل حرکت میکنه، که از کردن متحرک بین صغیر و کبیر رو اگر حرکت حرکت کمی باشه نامی و زابل مینامیم در قسمی، متخلخل و متکاسف مینامیم در قسمی دیگر. چون متخلخل و متکاسف خیلی مطرح نبودن دیگه ذکرشون نکرده، فقط نامی و زابل گفته. صغیر و کبیری که در ما بین این دو نامی و زابل حرکت میکنن، یعنی متحرک بین هما نامی یا زابل، این صغیر و کبیر لیسا از صغیر و کبیر الاضافی المطلق، صغیر و کبیر اضافی به طور کلی نیستند، مطلق دارن. در اینجا من به طور کلی معنا میکنم، یعنی فکر نکن همه جا صغیر و کبیر اضافی هست و بینشون تضایفه. بعضی موارد داریم که صغیر و کبیر اضافی نیستند، صغیر مطلق کبیرم مطلقه و بینهما تضایف نیست، بینهما تضاده. صغیر و کبیر اضافی مطلق نیستند. اینجا مطلق هم به همون معنای مطلقا گرفته بشه، نه مطلق در مقابل اضافی قرار داده بشه، که اگه اینطور قرار بدید عبارت مشتمل بر تناقض میشه. اضافی مطلق دوتایی با هم نمیسازن، اضافی یعنی با مقایسه میشه تغییرش داد، مطلق یعنی با مقایسه تغییر نمیکنه. وقت اضافی و مطلق میشن متناقض، نمیشه توی عبارت جمعشون کرد. پس مطلق در اینجا به همون معنی مطلق هاست، یعنی اینطور نیست که همه جا مطلقا رو دارم معلوم میکنم، اینطور نیست که همه جا صغیر و کبیر اضافی باشند، یا به تعبیری دیگر اینطور نیست که به طور کلی صغیر و کبیر اضافی باشند، بلکه مواردی هم داریم که صغیر و کبیر مطلقند، اضافی نیستند. این بلکه مطلقند، من این مطلق رو نمیگم، دارم یه اضرابی میارم برای اصل مطلب. بلکه ان طبیعه میخواد مواردی رو بحث کنه که صغیر و کبیر در اون موارد می توانند مطلق باشند. در موارد نبات، موارد حیوان، صغیر و کبیر نسبی داریم، صغیر و کبیر اضافی داریم، ولی مطلق هم داریم. وقت مبدا و منتها رو اون صغیر و کبیر مطلق قرار میدیم، نه اضافی. وقت نتیجه میشه که غایت الخلاف بین مبدا و منتها هست، یعنی تضاد هست، یعنی حرکت هست. نه، در سفیدی و سیاهی نمی گفتیم بالاتر از این اون چه میخوام هست، می گفتیم میشه سفیدتر از این میشه، سیاه‌تر از این میشه، ولی سفیدی دیگه، اون سفیدی که تو جهان طبیعت داریم گفتیم مطلقه که دیگه سفیدتر از اون نداریم. سیاهی هم که تو جهان طبیعت داریم مطلق، یعنی سیاه‌تر از اون نداریم، نه اینکه نمیتونیم داشته باشیم. اینجا هم همین میگیم، اینجا هم نمیگیم که نمیتونیم نداشته باشیم، نمیگیم نمیتونیم داشته باشیم، میگیم میتونیم داشته باشیم، ولی واقع اینطوریه. اینطوری شده که کوچکترین حیوان مثلا این نوع اینه، بزرگترین حیوان همین نوع اینه. اینو در خارج طبیعت یافتیم، نه اینکه بگیم حتما همینطور است و غیر از این نمیشود. در افسانه ها گفته میشه عوج ابن عنق قدش چقدر بود، میگن که تو دریا میرفت ماهی میگرفت، بعد با خورشیدم اون ماهی رو کباب میکرد. وقتی میرفت تو دریا، دریا تا زانوش بود، یعنی تا زانوش تو آب میرفت. قسمت های از دریا داریم که 11 کیلومتر عمقشونه، دیگه تقریبا گودترین جاهای زمین رو 11 کیلومتر حساب کردن، 11 کیلومتر خورده ای. خب این 11 کیلومتر به اندازه پاش تا زانوش بوده. بعدم با خورشید کباب میکرد. بین زمین و خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله است. این دیگه چه هیکلی داشته که میتونسته با خورشید کباب کنه؟ تو افسانه ها این گفته میشه. عوج ابن عنق نوه حضرت آدم، عنق دختر حضرت آدم بود که اونم دربارش عجیب میگن. میگن وقتی میشست 1000 جریب در 1000 جریب پر میکرد. 1000 جریب یعنی هر جریبی 1000 متره. 1000 جریب در 1000 جریب پر کنه، این چه خبر میشه؟ این از نظر پهنا، اونم از نظر درازا.
قبل از حامیل هم خیلی بزرگ.
نه، بزرگ بودنشون حرفی نیست. قدیمی ها بزرگتر از این جدیدی ها بودن، هیکلشون بزرگتر بود. شما توی این موزه ها برید ذره های انسان های شجاع قدیم رو ببینید، چند نفر آدم تو اون ذره ها جا میشن. خب معنا نداره که اینا ذره هاشون طوری باشه که گشاد باشه، ذره رو طبق تنشون رو ساختن، ولی خب تن بزرگ بوده. و گفته میشه انسان ها رو به کوچک شدنند، از این به بعد هیکل های کوچکتر هم پیدا خواهد شد. حالا اینا من کار ندارم، میخوام عرض کنم که اون استثناء ها رو بذاریم کنار که ممکنه اصلا افسانه باشه، ولی بین مثلا کوچک و بزرگ بالاخره حد معینی هست، یعنی کوچک دیگه از این کوچکتر نمیشه، بزرگ هم از این بزرگتر نمیشه. بل کهنه طبیعه، با کهنه هم شروع میکنه بحث مطلبا. بل کهنه طبیعه جعلت للانواع الحیوانیه و نباتیه حدودن فی الصغیر و حدودن فی الکبیر. انواع حیوانیه و نباتیه رو مطرح میکنه، چون زبول و نبات تنها تو همین دو نوعه، تنها تو همین دو جنسه. گویا طبیعت برای انواع حیوانیه و نباتیه حدودی قرار داده در صغیر که دیگه از این صغیر پایین‌تر نمیشه، و حدودی قرار داده در کبیر که بالاتر نمیره. حدود که میگه به خاطر اینه که انواع حیوانیه و نباتیه رو مطرح کرده، لذا حدود رو به صیغه جمع میاره. ولی در نوع انسانی اینطور میگیم، حدی در صغیر دارد و حدی در کبیر. یه حدود نمیگیم. اینطور نیست که صغیر انسان چند جور باشه، کبیرش هم چند جور باشه. نه، یه حدی در صغیر داره، یه حدی در کبیر. منتها چون انواع رو مطرح کرده بود، یعنی جمع رو مطرح کرده بود، انواع حیوانیه و انواع نباتیه، جا داشت که در وقتی حد میگه اونم جمع بیاره، بگه حدود در صغیر، حدود در کبیر، که هر در هر نوعی حدی در صغر و حدی در کبر وجود داشته باشه. لا یتعدا هما، که اون طبیعت از این دو حد تجاوز نمی کنه. یعنی از اون صغیر صغیرتر نمیشه، از اون کبیر کبیرتر نمیشه. و یتحرک فیما بینهما، طبیعت بر ما بین این دو حرکت میکنه. اگر از صغیر به سمت کبیر بره میشه نمو، اگر از کبیر به سمت صغیر بره میشه زبور. فیکون العظیم هناک عظیمن علل اطلاق. عظیم هناک یعنی در باب حیوان و نبات، در انواع حیوانیه و نباتیه، عظیم، عظیم علل اطلاق، عظیم نسبی دیگه نیست، عظیم و مطلقه، یعنی بزرگیش که دیگه از او بزرگتر تو این نوع نیست. خودش هم علل اطلاق رو توضیح میده. علل اطلاق معنیش اینه لا یسیر و صغیرن بالقیاس الى عظیم آخر فی ذلک النوع. این عظیم رو نمیتوانی بالقیاس به عظیم دیگه صغیر حساب کنی. فی ذلک النوع در این نوع، ممکنه در نوع دیگه موجود پیدا کنی بزرگتر از این، ولی فی ذلک النوع این عظیم دیگه با آخرینه، بالاتر از اون نیست. نمیتونی عظیم دیگری پیدا کنی که این عظیم پیدا شده نسبت به اون عظیم دیگه صغیر بشه. عظیم رو نمیتونی صغیرش کنی، همطور صغیر رو نمیتونی عظیمش کنی. یعنی عظیم علل اطلاق، صغیر علل اطلاق. فکذالک صغیر یکون و صغیرم به اطلاق، همونطور که عظیم عظیم به اطلاق، صغیرم صغیر به اطلاق. و اذا کان کذالک، حالا که چنین شد. چنین شد یعنی چی؟ این کذالک رو توجه کنید. کذالک یعنی صغیر صغیر مطلق شد، کبیر کبیر مطلق شد. و در نتیجه، این در نتیجه مهمه، حتما باید کنار این کذالک نوشته بشه، و در نتیجه بین صغیر و کبیر غایت الخلاف بود. اصلا تمام تلاش ابن سینا همینه دیگه، غایت الخلاف رو درست کنه. و ازا کان کذالک یعنی اگر صغیر صغیر مطلق شد، کبیر کبیر مطلق شد، نسبی نبود، پس بین صغیر و کبیر غایت الخلاف خواهد بود. اگر غایت الخلاف باشد لم یبعد ان تشاکل المتضاد داد. نمیگه متضاد داد، میگه تشاکل المتضاد داد. بعید نیست که همشکل متضاد داد باشه و ملحق به متضاد داد باشه، بل بد ترقی میکنه، میگه بل تکون متضاد داده. تضاد اصلا هست، نه شکل تضاد، خود تضاده، چون شرط تضاد غایت الخلافه و این شرط وجود داره. جواب دوم تمام شد. اشکال رو توجه کردید که اشکال بر مطلق حرکت کمی بود، همونطور که دیروز هم توضیح دادم اختصاص به قسم اول یا قسم دوم نداشت. در همه انواع حرکت های کمی این اشکال می آمد، چون در همه حرکت های کمی مبدا صغیر و منتها کبیر بود یا برعکس، و اشکال هم تو صغیر و کبیر مطرح شد، پس در مطلق حرکت کمی مطرحه و ما جواب دادیم. این اشکال دومی که می کنیم، این اشکال هم در مطلق حرکت های کمی مطرحه، چه قسم اول باشد که نمو و زبول بود، چه قسم دوم باشد که تخلخل و تکاسف بود. در هر دو این اشکال جدیدی که میخوام وارد کنیم هست. اشکال اینه که شما حرکت های کمی رو باید حرکت های عینی قرار بدید، نه حرکت کمی، و خلط کردید. یعنی بی‌جهت دو قسم حرکت درست کردید، یکی عینی یکی کمی. حرکت های کمی تماما حرکت های عینی هست. دلیل اینه که وقتی شیء بزرگ میشه مکان بزرگتری رو اشغال میکنه، کوچیک میشه مکان کوچیکتری اشغال میکنه. پس تو مکان داره حرکت میکنه، تو مکان حرکت میکنه تا مکان بیشتری رو بگیره، عینهای بیشتری رو به خودش اضافه کنه، یا تو مکان حرکت میکنه تا مکان کمتری رو بگیره و عینهای کمتری رو برای خودش درست کنه. پس حرکت های کمی ما نداریم، همه حرکت اون حرکت عینیه، همه حرکت های کمی مون حرکت های عینیه. ایشون جواب میده چه دلیلی دارید که در یک موضوع دو تا حرکت جمع نمیشه؟ آیا میتوانید ثابت کنید که در یک موضوع دو حرکت جمع نمیشه تا اگر حرکت عینی رو داشتید حرکت کمی رو نفی کنید؟ این که اثبات نمیشه. ممکنه یه موضوع دو تا حرکت داشته باشه. خب این موضوع هم حرکت کمی میکنه هم حرکت عینی میکنه، چه منافاتی با هم دارن؟ چرا حرکت عینی رو مبتلا حرکت کمی حساب میکنی؟ این موضوع هم میتواند حرکت کمی داشته باشه هم حرکت کیفی داشته باشه. همونطور که یه موضوع ممکنه هم حرکت استدلالی داشته باشه هم حرکت استقامه‌ای، یا به تعبیر دیگه هم حرکت در وزن داشته باشه هم حرکت در عین. شما یه توپ رو رو زمین قیل میدید، این هم حرکت مستقیم داره هم حرکت دورانی داره. حرکت دورانیش میشه حرکت وزنی، حرکت مستقیمش میشه حرکت عینی. چطور اینجا رو قبول میکنید که دو تا حرکت جمع شدن؟ یکی حرکت عینی، یکی حرکت وزنی. خب اینجا میشه قبول کنید دو تا حرکت جمع شده، یکی کمی یکی عینی. اون موجودی که نمو میکنه در کمش هم حرکت میکنه در عینش هم حرکت میکنه. منافات نداره که دو موضوع، یه موضوع دو تا حرکت داشته باشن. و به عبارت دیگر یک حرکت مبتلا حرکت دیگر نیست که اگر حرکت عینی آمد حرکت کمی باطل بشه. فان قال قائل ان النمو حرکتا فی المکان لان المکان یتبدل به، ضمیر بهی به نمو برمیگرده، چون مکان به واسطه نمو تبدیل می شود و تبدیل مکان یعنی حرکت در عین. پس این نامی حرکت در عین می کند. در نسخه داریم لأن المکان یتبدل فیه، اینم خوبه، ضمیر فیه برمیگرده به همون نمو. مکان در نمو تبدیل می شود یا به وسیله نمو تبدیل می شود، هر دو شوره. خب فاین قال قائلون فالجواب انهو لیس ازا قلنا ان النمو حرکتون فلکم فا این نزالک یمنع فیه ان تکونه یا یمنع فیه ان تکونه معهو حرکتن فلمکان معهو حرکتون فلمکان. فاین نزالکه یمنع رو جواب ازا و خبر لیسا بگیرید. این چنین نیست، حالا خبر لیسا هم داخل کنید بر کل جمله میشه، مشکلی نداره. این چنین نیست که اگر ما گفتیم نمو حرکت در کم است، فاین نزالکه یعنی این گفتمون یا اون حرکت در کم بودن من کند فیه در نمو که تکون معهو، یعنی همراه نمو من کند که همراه نمو حرکت فی المکان باشد. گفته ما که این شیء نامی حرکت در کم دارد مانع نمی شود که بگوییم حرکت در مکان هم دارد، یا نگیم گفته بلکه بگیم وجود حرکت کمی در این نمو مانع نمی شود که علاوه بر نمو برای این نامی حرکت فلمکان هم باشد. این دوتا می تونه با هم جمع بشه، یکی مبتلا دیگری نیست. فانه لا یمتنع که در موضوع نمو، موضوع نمو یعنی همون نامی، همونی که حرکت می کند در کمش برای اینکه از صغر به کبر یا از تکاسف به تخلخل بره، ممکنه ممتنع نیست، ممکنه که در موضوع نما دو تبدل اتفاق بیفته، یکی تبدل کم، یکی تبدل عین. و چون این دو تبدل تبدل تدریجی هن، فتکون و فیه حرکتان من فیه، یعنی در این موضوع نما دو حرکت با هم اتفاق بیفته، مانعی نداره. خب و اما مقولت المضاف، اینم با سرخط نوشته بشه، خیلی از این عبارت ها با سرخط نوشته بشه. خب ما تا حالا سه تا مقوله رو مطرح کردیم و حرکت در این سه مقوله رو بحث کردیم. یکی حرکت در جوهر بود، یکی حرکت در کیف، یکی حرکت در کم. حالا وارد چهارمی میشیم که حرکت در مقوله، در مقوله اضافه است. آیا در اضافه حرکت اتفاق میفته یا نه؟ ایشون میفرماید جل اضافات تبدلشون دفعیه. جل یعنی اکثر، اکثر اضافات تغییرشون دفعیه و لذا حرکت در اضافه رو نمیتونیم قبول کنیم. در جل اضافات رو در جل اضافات نمیتونیم حرکت رو قبول کنیم، چون تدریج نیست بلکه دفعه هست و دفعه با حرکت نمیسازه. خب در مقابل جل مواردی هم هست که اونجا باید بگیم حرکت اتفاق میفته. ابن سینا میگه اونجاهایی هم که تغییر تدریجی در اضافه میبینی، در واقع اضافه نیست که تغییر تدریجی میکند، معروض اضافه است که داره تغییر تدریجی میکنه و به تبع خود اضافه تغییر تدریجی میکنه. پس حرکت بازم مال اضافه نیست، مال معروضشه. معروضش هر چی باشه اگر تغییر کنه، که ما معتقدیم چهار تا معروض میتونن تغییر کنن: کیف، کم، وضع، عین. بعضی جوهر هم اضافه میکنن، میگن پنج تا معروض میتونه تغییر کنه. بعد چندهو سوال میشه، میگه اضافه بر چی اطلاق، بر چی عارض میشه که این پنج تا رو میگی؟ میگم من اضافه بر تمام مقولات عارض میشه. اضافه مقوله ای است که خودش مستقل نمیتونه وجود بگیره، همیشه عارضاً بر یک مقوله موجود میشه. دو تا جوهر میتونن به هم اضافه داشته باشن، مثل ابوئل. دو تا کیف میتونن به هم اضافه داشته باشن، این رو میگیم اسخن از اوست یا ابرد از اوست، گرمتره یا سردتره، این میشه اضافه دیگه. وقتی مقایسه میکنیم میشه اضافه. این بزرگتر از اونه، اضافه است عارض شده بر کم. این اشتمالش بیشتر از اشتمال اونه، اضافه است عارض شده بر جده. این زمانش وسیع‌تر از زمان اونه، اضافه است عارض شده بر متا. و هاکذا در همه مقولات میتونید اضافه رو عارض کنید. و اگر تو این مقولاتی که معروضن حرکت اتفاق افتاد، که در چهار تا یا پنج تاش اتفاق میفته، قهرن در اضافه هم به تبع حرکت اتفاق میفته، که حرکت در اضافه در این موارد تبعی است، حرکت خودشون نیست، حرکت مال خود اضافه نیست، مال اون مقوله است که معروض اضافه است. اون معروض حرکت میکنه به تدریج، اضافه هم به تدریج حرکت میکنه. پس خلاصه مطلب در اضافه اینطور شد که اضافات تبدیل دفعی دارند. اگر هم شما در بعضی اضافات تغییر تدریجی و در نتیجه حرکت رو میبینید، بدانید که این مال خود اضافه نیست، مال معروض اضافه است. پس به طور مطلق میشه گفت حرکت در اضافه نداریم. اینم نظریشون در باب اضافه. جل رو به من اکثر معنا کردیم. حالا کسی دلش بخواد من کل معنا کنه، اینو خواستم بگم یادم رفت، خوب شد فرمودید. حالا کسی که جل رو به من کل معنا کنه، چون جل رو به من کل هم میاد، اگه جل رو به من کل معنا کنه، یعنی کل مواردی که اضافه داریم تغییر دفعی داریم، اگر در یه جا تغییر تدریجی رو مشاهده کردی اشتباه نکنی، اونجا هم اضافه تغییر دفعی دارد، معروضش هست که تغییر تدریجی دارد. کلم جلو منو کل بگیرید اشکالی نداره، به این صورت باید عبارت معنا کنید. من اول اینطور گفتم اکثر موارد خروج اضافه از قوه به فعل دفعیه، در بعضی موارد که تدریج به نظر میرسه خروج تدریجیست به تبع معروض، به تبع معروض اضافه. این در صورتی که جل معنا کنیم، کل معنا کنیم، تقریبا همین مفاد میگیریم، همین مفاد به دست میاد از عبارت کل موارد اضافه خروج دفعیه. اگر هم در جایی تغییر دیدی بدان که مال خود اضافه نیست، مال معروضشه. جل و هر دو معنا بگیریم درسته.
چون
نه، حرکت اولا و به ذات، اینو ملاحظه کنید، اولا و به ذات حرکت در معروض اضافه اتفاق میفته، ثانیا و بالعرض در خود اضافه اتفاق میفته. اون وقت اسناد، وقتی میگیم بالعرض یعنی اسناد حرکت به اضافه مجازه، با واسطه است. همینو ما میخوام بگیم، نمیگیم غلطه، میگیم مجازه. پس حرکت مال اضافه نیست، حرکت حقیقتا مال اضافه نیست، مجازن میتونید بگید، با واسطه و به طور مجاز میتونید بگید اضافه حرکت کرد. اسناد حرکت به اضافه رو غلط نمیدونیم ولی مجاز میتونیم.
دفعی هم درست نیست.
بله؟
تعریف دفعی هم درست نیست.
چرا؟ خود اضافه رو ملاحظه کنید، تعریف دفعی داره. اگر تغییر دفعی نداشت، تغییر تدریجی داشت که اسناد حرکت بهش مجاز نبود. خودش تغییر دفعی داره اما به خاطر معروضش تغییر تدریجی داره پیدا میکنه. یعنی اگر معروض رو شما ثابت گرفتید و اضافه رو اجازه دادین تغییر کنه، دفعتا تغییر میکنه. این الان گرفتار این معروضشه که داره این چنین تغییر میکنه. مثل حرکت بالعرض میمونه. حرکت بالعرض در مواردی که داریم چطوری توضیحش میکنید؟ شخصی که رو گاری نشسته، گاری داره حرکت میکنه، اون تو مکانی ثابته، میگه حرکت بالعرض داره، یعنی حرکت مال گاری مال این نیست و اسناد حرکت به این میشه مجاز. با اینکه ملاحظه کنید درست مکان خودشو تغییر نداده، ولی توی مکان کل که مال گاریه، این شخص سوای گاری هم داره حرکت میکنه و وجودی میگن حرکت برش بلرزه، چون مکان خودش رو تغییر نمیده. یعنی حرکت مال خودش نیست، حرکت مال انگاریه. در مان هنوفی هم حرکت مال اضافه نیست. شاهدش اینه که شما اون مقوله رو بردید، اضافه اگر بخواد عوض بشه دفعتا عوض میشه، نه تدریجا.
حرکت یه موضوع ثابت نیاز داریم. این موضوعی که حرکت داره به تعلق پیدا کنه ثابت نیست؟
موضوع که ثابته، مقوله ای که بر این موضوع عارض شده حرکت میکند به ذات و بالحقیقه، اضافه ای که بر این عارض شده حرکت میکند به تبع و بالعرض و بالواسطه. هر جا بالواسطه شد میشه مجاز دیگه. هر جا شیء بالواسطه انجام شد، نسبت این شیء به اون واسطه میشود حقیقت، نسبتش به یکی دیگه میشه مجاز. این حرکت به واسطه اون معروض داره انجام میشه، پس نسبت این حرکت به معروض که واسطه شده حقیقت، نسبتش به اون زور واسطه مجازه.
اینجا محور حرکت دفعی عوض داره میشه.
نه، به ذات و بالعرض شما دقت نمی کنید. به ذات و بالعرض رو دقت کنید حل می شود. شما فکر می کنید که واقعا اضافه داره حرکت می کنه، واقعا اضافه حرکت نمی کنه، اون مقوله از حرکت می کنه. مقوله رو ورد رو ببینید چی بزی پیش میاد. اون مقوله که معروض اضافه هست ورش داریم، اضافه حرکت نمی کنه، اضافه دفعه تبدیل میشه.
کیف حرکت نمی کنه، اون جوهر در کیف حرکت نمی کنه، جوهر مردم
موضوع در اضافه حرکت میکنه یا در کیف حرکت میکنه؟ موضوع در اضافه حرکت میکنه در کیف؟ موضوع در اضافه حرکت میکنه یا مثلا در کم؟ موضوع در کم حرکت میکنه. و چون اضافه سوار کم شده، این موضوع تو اضافه هم داره حرکت میکنه. این کلمه چون رو شما ندیده میگیرید. چون موضوع در کم حرکت کرده، پس در راکب بر کم و عارض بر کم هم حرکت کرده. این چون رو شما ندیده میگیرید، یعنی واقعا حرکت رو داریم به خود اضافه نسبت میدید. یعنی میگید موضوع در اضافه حرکت کرده، در حالی که در اضافه حرکت نکرده، در اون کم حرکت کرده. و این کم چون معروض بوده، یعنی اضافه رو این سوار بوده، مثل همون کسی که روگاری سوار بوده، وقت لازم آمده که بگید این موضوع در اضافهش هم حرکت کرده، در حالی که در اضافه واقعا حرکت نکرده، حرکتش تو اون کمش بوده یا کیفش بوده. همونطور که این گاری حرکت میکرده، اون وقت سوار بر گاری هم بالعرض گفتیم حرکت میکنه. حالا در اینجا حرکت موضوع در کم یا در کیف شده، اونی هم که سوار بر کیف و کم شده، اونم داریم بالمجلس میگه حرکت میکنه. درست مثل همون مسئله گاریه. بالعرض و به طبع فرق داره. چرا؟
شما اینجا مثلا مثل
جالس
سفینه
هست،
الان
به
طبعه و بالعرض نیست. جالس
سفینه
بالعرضه،
نه جالس سفینه بالعرضه.
بالعرضه چون فضا عوض کرده، واقعا اون چیزی که هر درستی که راه نرفته، اما فضا را عوض کرده، یعنی رفته واقعا مکان عوض کرده.
یعنی ببینید درسته، هوا عوض میشه، هوای کسی که راکب سفینه است عوض میشه، اما که انهو حالا به تسامح یا به حقیقت، که نه به حقیقت، به تسامح، ما اون مقدار هوایی رو که دور تا دور اینو گرفته، اون رو تقریبا مکانش حساب نمی کنیم. بگیم اینجایی که نشسته این صندلی کشتی، این قسمت از کشتی مکان اوست و اینو عوض نمی کنه. یا مثلا تو اتوبوس که نشسته، حالا اتوبوس خود بهتره چون هوا بسته است، در کشتی هوا بازه. خب شخص ممکنه بگه، البته تو کشتی هم داریم که هوا بسته است، اونم توی اتاق میشینه، تو اتوبوس راحت تو اتاق میشینه، هوا رو هم عوض نمیکنه. هوای بیرون اتوبوس عوض میشه، ولی هوای این شخصی که تو صندلی اتوبوس نشسته عوض نمیشه. این در واقع مکانش عوض نمیشه. این مثالی خود بهتره.
منظور فضا نه، منظور مثلا وقتی این کشتی سوار میشه از اینجا رفته و اون رفته جزیره.
نه نه، این مکانش نیست. اون جالس سفینه که مکانش اون قسمت از زمین نبوده. شما میفرمایید از شهر فلان بلند شده رفته شهر فلان، خب پس مکان عوض کرده. اون مکان عوض نشده، اتوبوس عوض کرده. او که از اول تا به عرض عوض کرده، به عرض عوض کرده، یعنی اصلا اون مکان عوض نشد. از اولی که تو شهر این، تو شهر مبدا بود، نشست رو این صندلی، هوای دورش هم که آتش کرده بود همون بود، شیشه های اتوبوس هم کاملا بسته بود که هوا عوض نمیشد. خب بعد رفت اون شهر دیگه، هیچ هم از اون صندلی بلند نشد از اول تا آخر. هوایی که دور شاته کرده بود، صندلی که زیرش بود، قسمت هایی که رو سرش بود، همه اینها به جای خودشون باقی هست. این چی رو عوض کرد؟ ماشین مکان عوض کرد، ماشین مکانش عوض کرد، ولی این آدم مکانش عوض نکرد. مگر بالعرض تسامح بکنید، تسامحاً عرف میگه که اینم جا به جا شد، در حالی که این آدم جا به جا نشد.
واقعا مکان عوض کرده،
ماشین مکان عوض کرده.
جرن نیزم واقعا نیزم جرن نداره، اینجا مجازه.
نه اینجا،
اینجا واقعا حرکت صورت گرفته،
حرکت صورت گرفته، نه بر این انسان،
به طبعه،
به عرضه، نه به طبعه. ببینید یعنی مجاز، یه گفته میشه در آخر که این آدم از شهری به شهری آمد، ولی آیا با حرکت آمد یا با نشستن آمد؟ این با نشستن آمد. اگه راه بره بله، پیاده راه بره بهش میگیم حرکت کرد. اما این آدم از شهری به شهری منتقل شد، منتقل شد با نشستن یا با حرکت؟ مسلم با نشستن منتقل شد، با حرکت منتقل نشد. ماشین با حرکت منتقل شد، این آدم با نشستن منتقل شد. انتقال قبول داریم، الان شما انتقال لحاظ میکنید، انتقال این انسان رو از این شهر به این شهر قبول داریم، ولی انتقال با حرکت یا انتقال با نشستن؟ انتقال با نشستن بود، نه انتقال با حرکت. پس اسناد حرکت به اون میشه مجاز، نباید بفرمایید تبع، چون تبع این است که خودش هم حرکت کند منتها یکی بکشتش. مثلا یه نفر این رو روی زمین بکشه، این آدم رو زمین بکشه، این میشه حرکت به تبع. اما اگر این نشست منتقل شد، ولی با نشستن منتقل شد نه با حرکت، خوب سرد نمی کنه که حرکت کرده. مگر مجازه. بل عرض یعنی این، در اضافه هم همینطوره، اضافه از اول تا آخر روی این مقوله نشسته، این مقوله داره رامیله، اضافه نشسته سر جای خودش، پس اضافه حرکت نمی کنه. تدریج بالعرض به اضافه نسبت داده میشه، حرکت بالعرض به اضافه نسبت داده میشه. بله اضافه منتقل شده، ولی از کجا میگید انتقالش تدریجی بوده؟ او که سجا خودش نشسته، باید بگیم انتقالش دفعی بوده، یا اگرم دفعی نمیگیم لااقل بگیم به عرض تدریج بوده، یعنی تدریجی مجازی بوده نه تدریجی حقیقی. و اما مقولت المضاف فیشبه ان یکون جل الانتقال فیها انما هو من حال الی حال دفعتا. فیها رو خبر یکون نگیرید، انما هو من حال الی حال دفعتا خبره. به نظر می رسد که بیشتر انتقالی که در اضافه اتفاق می افتد انما هو من حال الی حال دفعتا، انتقال دفعی است، از حالی به حالی منتقل می شود منتقل دفعتا. و این اختلف فی بعض المواضع فیکون التغیر بالحقیقه و اولا فی مقولت اخرى عرضت لها الاضافه. همونطور که عبارت خوندم بخونید، این رو شرطیه گرفتم، وصلیه نگیرید. فیکون التغیر رو جواب این گرفتم، حتما باید اینطوری معنا بشه، نه به این اختلاف فی وضع المواضع رو وصلیه بگیرید بعد فیکون رفع تفریع بگیرید، عبارت غلط میشه. اختلافه داره کتاب ما، بعضی نسخ داره اختلافت، اون بهتره. اختلافت یعنی تغییرت، تغییرت یعنی حرکت کند. و این اختلافت فی وضع المواضع، اگر این اضافه تغییر کند در بعض مواضع، فکر نکن که تغییر مال خودشه، تغییر به ذات و اولا مال معروضشه نه مال خودش. و این اختلافت یعنی این اضافه فی بعض مواضع، یعنی این تغییرت، اگر تغییر کند این اضافه در بعض مواضع و حرکت کند، فیکون و تغییر یعنی حرکت بالحقیقه و اولا در مقوله دیگری که عرضت لاون مقوله اضافه، یعنی حرکت در معروض اضافه هست نه در خود اضافه. میگیم مگر مقوله دیگر معروض اضافه میشود؟ میفهمد بله، اضافه بر تمام مقولات عرض میشه. از الاضافه منشن و انطلق مقولات اخرى، اضافه بر همه مقولات عرض میشه. ولا تتحقق به ذاتها، هیچ وقت تنهایی نیست، به ذاتها یعنی مستقلا محقق نمیشه، حتما باید برای یه مقوله عارض بشه، یعنی برای 9 تا مقوله دیگه عارض میشه و بدون عروض موجود نمیشه. خب اون وقت حالا اگر اون مقولهی که معروض هست تونست حرکت کند، اضافه حرکت میکنه. به عرض اون مقوله. خب من دو مرتبه اشاره به این عبارت می کنم و جل رو به معنای اکثر می گیرم. اول گفتم جل به معنای کل هم باشه اشکال نداره، حالا جل رو به معنای اکثر می گیرم. بیان مطلب اینه که اضافه بر 9 مقوله عارض می شه. بر 5 مقوله یا به قول 4 مقوله که عارض شد تغییر تدریجی میکنه. حالا بگید بر 5 مقوله، جوهر و کم و کیف و وضع و عین، بر این 5 تا که عارض میشه تغییر تدریجی میکنه. بر اون 4 تای دیگه که عارض میشه تغییر دفعی میکنه. بله. البته حالا جوهر رو ابن سینا متحرک نمیدونه، بعد طبق مبنای ابن سینا 4 تا مقوله حرکت میکنه، پس اضافه هم وقتی روی این 4 تا سوار میشه حرکت میکنه، رو اون 5 تا دیگه اضافه اگر اومد حرکت نمیکنه. پس در کل اضافات، یعنی اضافاتی که بر اون 5 تا مقوله دیگر عارض میشن، شما تغییر دفعی میبینید. اضافه اصلا تغییر دفعی میکنه. در بقیه موارد که اون 4 تا مقوله دیگه هستن تغییر میکنه، یعنی تدریجا تغییر میکنه، ولی تغییر مال خودش نیست، تغییر مال معروضش. و اینطوری هم میتونیم عبارت معنا کنیم که بگیم بر 9 مقوله عارض میشه، در عروضش بر 5 مقوله خروج تدریجی ندارد بلکه خروج دفعی دارد، در عروضش بر 4 مقوله دیگر خروج تدریجی دارد ولی خروج تدریجی مال خودش نیست، مال معروضشه. اینطوری هم بگیم عبارت خوب معنا میشه. تو این که اول معنا کردم درست بود؟ این بهتره، این که الان معنا میکنم بهتره.
اضافی نسبت به
اضافی کرده بیدیم
دو طرفه،
یعنی
حرکت
هم ساخته نیمانه
طرف بعدی،
حرکت اضافی نیست. متوجه شدید؟ حرکت اضافی نیست. دو طرف رو نگاه کنید، حرکت رو نگیرید. وقتی میگیم این سخونت دارد، او برودت دارد، اینجا اضافه نیست، کیفه فقط. ولی میگیم این اسخنه، اون ابرده، اینجا اضافه هست. این داری مقایسه میکنی؟ کدوم با کدوم مقایسه میکنی؟ هم اسخن رو با ابرد، هم ابرد رو با اسخن، دوتا مقایسه است. پس اضافه شد، اضافه نسبت متجررم هست، چون از دو طرف دارید مقایسه میکنید، نه فقط اسخن رو با ابرد مقایسه میکنید، ابرد رو هم با اسخن دارید مقایسه میکنید. پس اضافه بین ابرد و اسخن هست، اضافه نسبت متکرر به نسبت متکرر دارید. فاذا کانت المقوله، اگر مقوله ای که اضافه برش عارض شده مقوله است که تغییر تدریجی رو قبول میکنه، مثل برودت که به سمت سخونت میاد یا سخونت به سمت برودت میاد، اضافه عارض بر برودت و سخونت که عبارت است از اسخن و ابرد، اون هم به عرض این مقوله تغییر تدریجی میکنه. مثال داره میزنه، همون مطلبی که گفتیم با مثال داره بیان میکنه. فاذا کانت المقوله، یعنی مقوله‌ای که معروض اضافه شده، اگر چیزی مما، یعنی مقوله‌ای باشد که یقبل الاشد والعزف، یعنی برای حرکت باشه، مثلا کیف باشه، وز باشه، این باشه، کم باشه، بنابر قولی جوهر باشه که ایشون جوهر رو قبول نداره، اگر مقوله‌ای که معروض اضافه شده یکی از این مقولات چارگانه باشد که قبول میکند اشد و از اف رو، یعنی حرکت رو قبول میکنه، بقیه اشد و از اف ندارن، کون و فساد دارن، این چارتا اشد و از اف دارن، ار از علیل اضافه مثل ذالک، بر اضافه هم عارض میشود مثل ذالک، ذالک یعنی قبول الاشد و از اف، یعنی اضافه هم قبول اشد و اضاف میکنه، اما به عرض اون مقوله. خب این اینم مثال نبود، این عبارت که من خوندم مثال نبود، مطلب کلی رو گفت. اگه معروض قبول اشد و اضاف، یعنی قبول حرکت کند، اضافه هم که عارضه مثل ذالک رو قبول میکنه، یعنی اونم اشد و اضاف رو قبول میکنه. این مطلب کلی بود، حالا مثال میزنه. فإنه لما كانت السخونه مما يقبل الأشد والأضعف، سخونت که کیف است نه اضافه، کیف است، از چیزهایی که قبول میکنه اشد و اضعف رو، یعنی حرکت قبول میکنه، چون چنین است کان الاسخن يقبل الأشد والأضعف، اسخن هم که اضافه است قبول اشد و اضعف میکنه. روشن شد در جواب سوالی که عرض کردم؟ اسخن اضافه است. چون اسخن رو با اون طرف دیگه مقایسه میکنید با ابرد، میشه مقایسه، دو تا مقایسه هست، مقایسه اسخن با ابرد، مقایسه ابرد با اسخن، دو تا مقایسه نسبت متکرر است و اضافه رو درست میکنه. فیکون موضوع الاضافت یقبل و یلزم هو ذالک قبولا اولیا. موضوع اضافه قبول می کند ذالک یعنی اشد و اضعف رو قبول اولی. موضوع اضافه قبول می کند، نه خود اضافه. خود اضافه قبولش قبول ثانویه، یعنی به عرض اون مقوله است، به عرض اون موضوعشه. موضوع اضافه یعنی اون مقوله‌ای که اضافه برش عارض شده، یعنی معروض اضافه، اوست که قبول می کند این اشد و اضعف رو قبولا اولیا. بله
معروضه.
بله موضوع اضافه همون مقوله است که معروض اضافه قرار گرفته و حرکت به ذات مال اوست. او قبول اولی می کند، یعنی به ذات قبول حرکت می کند، بعد اضافه به عرض او قبول حرکت می کند. یه بارت توجه کنید، مطلبش روشنه که موضوع اضافه یعنی معروض اضافه، یعنی همون مقوله که تو حرکت واقع میشه. او قبول میکند ذالک یعنی اشد از اضعف رو قبولا اولیا. اضافه قبول میکند اشد از اضعف رو قبولا ثانویا، یعنی قبول بالعرض. این مفاد عبارته. ولی خود عبارت توجه کنید، یقبلو فیکون و موضوع اضافه یقبلو. چی رو یقبلو؟ ممکنه تقدیر بگیرید، بگید یقبل الاشد و الاضعف. و همینطور هم از چون بحث در اشد و اضعف. بعد بگید و یلزم هو ذالک. ضمیر یلزم هو برمیگرده به موضوع. ذالک هم اشاره است به اشد و اضعف. و کلام اینطور میشه، موضوع اضافه قبول میکند، یعنی قبول میکند اشد از اضعف رو، و یلزم و هوزالک یعنی لازم این موضوع هست اشد شدن و اضعف شدن. یعنی نه تنها یک قبول معمولیست، قبولیست که لازم هم هست، یعنی حرکت رو به عنوان یه عرض لازم برای خودش قبول میکنه. این یه جور معنی کردن که بعد از یقبلو تقدیر بگیریم اشد و اضعف رو. عبارت اینطور معنا بشه، موضوع اضافه قبول میکند اشد و اضعف رو، و یلزم یعنی لازمه این موضوع هم ذالک یعنی اشد و اضعف هست. وقت بعد بگیم قبولن اولیا. قبولن اولیا مفعول مطلق میشه برای یقبلو. وقت اینجا یه مشکلی پیش میاد، حالا مشکل هم نباشه، بالاخره یه مکسی اتفاق میفته که چرا بین یقبلو و قبولن اولیان فاصله انداخت. خب میگفت یقبلو قبولن اولیان، بعد هم میگفت یلزم هوزالک. چرا فاصله انداخت بین قبولن اولیان و یقبل، یعنی بین مفعول مطلق و عاملش؟ این یه مقدار مشکل به وجود میاد، شاید مشکل خیلی اساسی نباشه، ولی بالاخره یه چیزکی هست. برای اینکه این اتفاق نیفته، ما بعد از یقبلو چیزی تقدیر نمیگیریم. ذالک رو هم فاعل یقبلو قرار میدیم، هم فاعل یلزمه، از باب تنازع. میگیم موضوع الاضافه یقبلو ذالک، وقت بین یقبلو و ذالک یلزمه رو فاصله میکنیم که بفهمونیم قبول قبولیست از سنخ قبول لازم، قبول معمولی نیست، قبول لازم. وقت موضوع اضافه قبول میکند اشد و اضعف را قبول اولیان، دیگه هیچ مشکلی نداره، قبول اولیان میشست به یقبلو. فاصله دیگه بین یقبلو و قبول اولیان نمیافته. وقت عبارت اینطور معنی میشه، موضوع اضافه دو خصوصیت دارد، یکی این که قبول میکند اشد و اضعف رو، دوم این که قبولش به نحو لزوم است. این دو مطلب رو میگه، موضوع اضافه قبول میکند ناقص گفتم، دوباره بگم. موضوع اضافه دو تا خصوصیت داره. یکی این که قبول می کند اشد از افر رو به نحو قبول لزومی، دوم این که قبول می کند اشد از افر رو قبولا اولیا. این کلمه قبولا اولیا تو عبارت قبلی نگفته بودم. پس دو جور قبوله، یکی قبول لزومی است، یکی قبول اولی، و موضوع اضافه این چنین قبولی دارد، به دنبالش هم خود اضافه قبول میکند. یه توضیح عبارتی بود که خب بالاخره شاید لازمه بود گفته بشه. فتکون الحرکه فی الامر العارض له الاضافه به ذات و اولا، این خبر تکونو فی الامر العارض له الاضافه نیست، خبر به ذاته. پس حرکت در امری که عارض شده برای اون امر اضافه، یعنی در معروض اضافه، حرکت به ذات است و اولا. ولی الاضافت بالعرض و ثانیا، یعنی تکون الحرکت للاضافه بالعرض و ثانیا. پس در امری که العارض له الاضافه، امری که اضافه بر او عارض شده، تکون الحرکت به ذات و اولا، ولی الاضافت تکون و بالعرض و ثانیا. میتونست بگه فتکون الحرکت فی معروض الاضافت به ذات و اولا، خیلی عبارت روانتر و راحتتر میشد. ولی خب عبارت ابن سینا اینطوریه. اگه معروضم میگفت، چون الف لام المعروض الفلام موصوله بود، کلمه الامرم تو اون المعروض وجود داشت. الفلام شبت هم موصوله بود دیگه، یعنی الامر الذی عرض علیه الاضافه. همین من مفادی میفهمد. یعنی میخوام ارز کنم در انتخاب الامر العارض له به جای معروض نکته ای نیست، چون همونی که المعروض، همونی که الامر العارض له الاضافه میفهمونه، معروض الاضافه میفهمونه، معروض الاضافه میفهمونه. مگر اینکه الف لام برای معروض نیاده، بگه فی معروض الاضافه، اون وقت کلمه امر نیاده، و شاید عنایتی داشته رو کلمه امر که اونو بیاره. ولی در صورت خیلی احتیاج به توضیح نداره، عبارت ابن سینا عبارت مشکلیه. اونجا که یه خورده آسون بشه من احتمال میدم، ولی تهمت به ایشون نباشه، اون یه جا سخته یه جا یعنی هم میتونه سخت بیان کنه میتونه آسون بیان کنه، اون سخت‌تر انتخاب میکنه غالبا اینطوری. و خودش هم در اشارات گفته، گفته من هم در این کار میکنم. و اما مقولت العین، چهار تا مقوله رو رسیدگی کردیم و بیان کردیم که درشون حرکت هست یا نیست. پنجمین مقوله، مقوله عینه که ایشون میفهمد واضح است که حرکت در عین انجام میشه، احتیاج به بیان نداره. و اما مقولت العین فإن وجود الحرکت فیها واضح بینه، دیگه احتیاج به بیان نداره، چون تقریبا حرکت هایی که عرف باش منوسه بیشتر همین حرکته. بقیه رو باید بهش تذکر بدیم، این خودش متوجه هست، پس احتیاج به بیان نداره، حرکت در این واقع میشه. حرکت در متا که مقوله شیشم انشاءالله در جلسه آینده. شما میفرمایید که جهت این که میتونیم اینطور بگیم، آیا میتونیم اینطور بگیم که جهت نبود حرکت در اضافه این است که حرکت خروج من القوت الى الفعل است و در اضافه خروج من القوت الى الفعل را نداریم، زیرا طرفین اضافه باید بالفعل موجود باشند تا اضافه تحقق پیدا کنه. اگر بالفعل موجودن خروج من القوت الى الفعل اتفاق نمیفته، یعنی حرکت اتفاق نمیفته. ظاهرا توجه تام به کلام خودتون نفرمودید، و الا این کلام صدر و زیرش با هم تناقض داره. ما حرکت رو در مبدأ و منتها که قائل نیستیم. مبدأ و منتها در تمام متحرک‌ها بالفعلند، اختصاص به اضافه نداره. حرکت وسط مبدأ و منتهاست و در وسط مبدأ و منتها ما بالفعل نداریم. مبدأ و منتها بینشون اضافه است و این دوتا هم هر دو بالفعل هست، ولی متحرکی که بین این دوتای بالفعل را میفته مرتبه بعد رو بالقوه دارد، وقتی وارد مرتبه بعد میشه اون رو بالفعل واجد میشه. دوباره وقتی که وارد مرتبه بعد شد و مرتبه بعد رو بالفعل شد، مرتبه بعدتر رو بالقوه دارد، وارد مرتبه بعدتر میشه، او رو بالفعل میکنه. در این وسط مراتبی هست که این متحرک تو هر مرتبه که وارد میشود در اون مرتبه بالفعل میشود، نسبت به بعدش بالقوه میشود. باز باید بره به مرتبه بعدی تا بعدی رو هم بالفعل کنه. در همه حرکت ها شما مبدأ و منتهای مسافت رو بالفعل دارید، اختصاص به اضافه نداره. توجه کن چی شد؟ شما فکر میکنید چون مبدأ و منتها در اضافه بالفعلن، پس دیگه خروج من القوت الى الفعل اتفاق نمیفته. اگه این باشه که اصلا حرکت نباید اتفاق بیفته، چون همه جا مبدأ و منتها بالفعلن، پس خروج من القوت الى الفعل هیچ جا نباید اتفاق بیفته، در حالی که همه جا داره اتفاق میفته. پس معلوم میشه به مبدأ و منتها نباید توجه کنید که بگید بالفعل یا بالقوه، اونا بالفعلن. این وسط اگر درجاتی هست اینا رو باید ملاحظه کنید که آیا متحرک نسبت به این درجات بالقوه است یا بالفعل. روشنه؟